الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با دوران ام بین محظورین بود. صور دوران ام بین محظورین رو مطرح کردیم. یه بحثی رو مرحوم آیخویی در تتمه مطرح میکنه و دیگران هم این بحث رو مطرح میکنن که این بحث رو هم من مطرح کنم، بعد یه جنبندی در مباحثی که عرض کردیم، چون این بحث هم مرتبط با جنبندی بحثهای قبله، گفتم اینم مطرح بشه. ما عرض کردیم که یکی از اقسام دوران ام بین محظورین، دوران ام بین محظورین در تعدد واقع است. آقایون در بحث تعدد واقع این بحث رو مطرح کردن که در موارد تعدد واقع اگر قائل به تأخیر شدیم، تأخیر بدویست یا تأخیر استمراریست. این بحثی است که آقای خویی به عنوان تتمه مطرح کرده، بقیه هم ذیل تعدد واقع این بحث رو مطرح کردن که اگر ما در تعدد واقع قائل به تأخیر شدیم، آیا این تأخیر بدویه یا تأخیر استمراریست. ابتداعا باید خدمتتون عرض کنم که در بعضی از موارد تعدد واقع تأخیر بدوی و استمراری معنا داره و در بعضی از موارد تعدد واقع تأخیر بدوی و استمراری معنا نداره، ولی هر دو هم تعدد واقع است. پس این بحث زیر بحث تعدد واقع قابل طرحه، ولی به این معنا نیست که اگر شما هر موردی از موارد دوران ام بین محظورین رو مطرح کردید بعد سوال کنید که این تأخیرش بدوی یا استمراری است. یعنی بعضی از موارد دوران ام بین محظورین اصلا تأخیر بدوی و استمراری درش معنا و مفهوم نداره. خب حالا با توجه به این مقدمه ای که گفتم، من دو مثال از تعدد واقع میزنم تا عرض من روشن بشه. اگه یادتون باشه اونجایی که ما از تعدد واقع صحبت کردیم این چنین مثال زدیم: شما میدونید که قسم خوردید اما به اقامت و اما به ترک اقامت و اما در پنجشنبه و اما در جمعه. پس اقامت در اینجا یا پنجشنبه واجب است و جمعه حرام است، یا پنجشنبه حرام است و جمعه واجب است. چون شما قسم خوردید که اینجا اقامت کنید و قسم خوردید که اینجا اقامت نکنید، در پنجشنبه یا جمعه و نمیدونید حلف به اقامت پنجشنبه است و ترک اقامت جمعه، یا حلف به ترک اقامت پنجشنبه و اقامت جمعه است. یادتونه که مثالی که اونجا زدیم این مثال بود. خب این مثال تأخیر بدوی و استمراری درش فرض داره یا فرض نداره؟ داره یا نداره؟ این مثال تأخیر بدوی و استمراری درش فرض داره یا نداره؟ نداره. اما مثال دیگه چیه؟ مثال دیگه اینه که شما قسم خوردید هر شب جمعه اما به اقامت و اما به ترک اقامت. نمیدونید من قسم خوردم که هر شب جمعه اینجا اقامت داشته باشم یا اینجا اقامت نداشته باشم. پس در هر شب جمعه شما نمیدونید وظیفتون اقامت یا ترک اقامت، که هر لیله جمعه اما اقامت و اما ترک اقامت. مثال قبلی این بود که پنجشنبه شاید واجب باشه اقامت، ولی دیگه اگر واجب باشه اقامت دیگه، و یا جمعه واجب باشه اقامت. ولی اینجا قسم خوردید هر شب جمعه اما به اقامت و اما به ترک اقامت. خب من قسم خوردم هر شب جمعه، نمیدونم قسم خوردم اقامت داشته باشم یا هر شب جمعه ترک اقامت داشته باشم. خب حالا شب جمعه اول اقامت کردم، شب جمعه دوم اقامت کنم یا ترک اقامت؟ اگر ما قائل به تأخیر شدیم، این تأخیر ما بدوی یا استمراری؟ بدویس یعنی چی؟ یعنی اگر شب جمعه اول تو انتخاب کردی اقامت رو، باید تا آخرش اقامت باشه. اگه شب جمعه اول تو انتخاب کردی ترک اقامت، تو باید تا آخرش ترک اقامت باشه. این میشه تأخیر بدوی. تأخیر استمراری چیه؟ تأخیر استمراری اینه که نه، هر شب جمعه شما میتونی اقامت کنی، میتونی ترک اقامت کنی. پس این مثال دوم در حقیقت تأخیر بدوی و تأخیر استمراری درش معنا داره. اینجا آقایان میگن در این تعدد واقعی من ابتداءً مخیرم که هرچی رو انتخاب کردم باید تا آخر قصه همون رو ادامه بدم، یا نه در هر واقعی من مخیرم بین اقامت و ترک اقامت. این بحث حاضر ماست. حالا از ادله‌ای که مطرح میکنم یه مقدار تفاوت این دوتا مثال روشن میشه. خب وجه تأمل چیه؟ وجه تأمل اینه که اگر شما در یک شب جمعه اقامت کنید و در یک شب جمعه ترک اقامت بکنید، یقین پیدا میکنید که مخالفت قطعیه با حلف کردید. چرا؟ چون حلف شما اما بر اقامت بود و اما بر ترک اقامت. در مثال قبل هم حلف بر اقامت داشتید هم حلف بر ترک اقامت، اما نمیدونستید کدومش پنجشنبه کدومش جمعه، ولی در اینجا یک دونه حلف داشتید، یا قسم خوردید بمانید یا قسم خوردید نمانید. خب اگه یک شب جمعه بمانید و یک شب جمعه نمانید، پس شما یقین دارید که مخالفت با قسم کردید، چون به هر حال یا قسم خورده بودید که بمانید یا قسم خورده بودید که نمانید. اگه قسم خوردید بمانید که خب اون شبی که نموندید، و اگه قسم خوردید نمانید اون شبی که موندید. میگه خب شما در اینجا چیکار کردید؟ یقین به مخالفت قطعیه پیدا کردید. مشکل تأخیر استمراری در حقیقت مخالفت قطعیه است. مخالفت قطعیه هم که حرامه دیگه. از این جهت عده‌ای گفتن در تعدد واقعه شما ملزم به تأخیر بدوی نه تأخیر استمراری. چرا؟ چون وقتی که شما بدون یه چیزی رو انتخاب کنید و بقیه وقایع رو بر طبق او عمل بکنید، دیگه یقین ندارید که مخالفت کردید. چون یقین ندارید به مخالفت کردن، حذرن از مخالفت قطعیه، شما فقط میتونید تأخیر بدوی داشته باشید. خب پس عمده تأمل، چرا اصلا این مسئله باز شد؟ به خاطر این که ما در بعضی از موارد تعدد واقعه اگر قرار باشه تأخیر استمراری رو مطرح بکنیم، یقین به مخالفت پیدا میکنیم و یقین به مخالفت هم جایز نیست. ممکنه ادعی بگن موافقت قطعی واجب نیست، ولی تقریبا همه معتقدن که مخالفت قطعی حرام است. در حرمت مخالفت قطعیه علم اجمالی تأمل و تردیدی نیست و تأخیر استمراری منجر به این مخالفت قطعیه میشه. در برابر این پرسش گفتن خب تأخیر استمراری همونطور که منجر به مخالفت قطعیه میشه، منجر به موافقت قطعیه هم میشه. منجر به موافقت قطعیه هم میشه تأخیر استمراری، تو همین موردی که عرض کردیم دیگه. تو همین موردی که عرض کردیم من یک هفته اقامت کردم یک هفته اقامت نکردم، یقین پیدا میکنم یکی از این هفته ها با حلف خودم موافقت کردم. همونطور که من یقین پیدا میکنم که مخالفت قطعیه کردم، یقین به موافقت قطعیه هم پیدا میکنم. البته موافقت قطعیه اجمالیه دیگه. من در بین این وقایع متعدد که یکی رو انجام دادم یکی رو ترک کردم، یقینا به حلف خودم یک هفته عمل کردم. ولی اگر همه اینا رو انجام میدادم، ممکنه من از اساس قسم خورده بودم که ترک کنم، من موافقت قطعیه نداشتم. پس گفتن تأخیر استمراری، از این طرف شما مشکل قصه رو دیدید، ولی از این طرف سود قصه رو ندیدید. تأخیر بدوی هیچ وقت منجر به موافقت قطعیه نمی شود، هرچند منجر به مخالفت قطعیه هم نمی شود. همیشه با تأخیر بدوی شما یا موافقت احتمالی کردید و یا مخالفت احتمالی کردید. ولی تأخیر استمراری علی رغم این که منجر به مخالفت قطعی میشه، منجر به موافقت قطعی هم میشود. پس مشکلی نداره تأخیر استمراری، چون اگه مخالفت هم داره موافقت هم داره. آقایون برای حل این مسئله گفتن اذا دار الام بین موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه، حرمت مخالفت قطعیه اهم مؤکد است از موافقت قطعیه. و ما در اینجا اگر قرار باشه تأخیر بدوی انجام بدیم، مخالفت قطعی رو مرتکب نمیشیم، ولی اگر تأخیر استمراری رو انجام بدیم، هم موافقت قطعیه و هم مخالفت قطعیه. میگن این که تو مخالفت قطعیه نکنی مهمتر از اون که در کنار مخالفت قطعیه موافقت قطعیه هم بکنی، چون حرمت مخالفت قطعیه آکد از موافقت قطعیه است. از آقایان میپرسیم به چه دلیل حرمت مخالفت قطعیه آکد از موافقت قطعیه است؟ به چه دلیل اینو میگید؟ میگن به این دلیلی که آقایون بعضیا در وجوب موافقت قطعیه تردید کردن، ولی هیچ کس در حرمت مخالفت قطعیه تردید نکرده. علت این که ما میگیم مخالفت قطعیه اهم است از موافقت قطعیه اینه که اصولین ما در وجوب موافقت قطعیه تردید کردن، ولی در حرمت مخالفت قطعیه کسی تردید نکرده. اونهایی که قائل به علیتن، اونا معتقدن که هم موافقت قطعیه واجبه هم مخالفت قطعیه، ولی اونایی که قائل به اقتضان میگن موافقت قطعیه واجب نیست اما مخالفت قطعیه حرام است. پس قائلین به علیت و قائلین به اقتضا هر دو در حرمت مخالفت قطعیه اتفاق نظر دارن، هرچند در موافقت قطعیه تردید دارن. پس به این دلیل مخالفت قطعیه، حرمت مخالفت قطعیه اشد است از وجوب موافقت قطعیه. پس حتما شما باید طریقی را بپیمایید که منجر به مخالفت قطعیه نشود، هرچند منجر به موافقت قطعیه هم بشود. سال شما خوب بود ولی استدلالتون خوب نبود. حالا من فرمایش آقا ضیا رو عرض کنم. مرحوم آقا ضیا می فرمایند که این اختلاف آقایون دلیل بر مسئله نیست. شما خواستید از این اختلاف چی نتیجه بگیرید؟ که حرمت مخالفت قطعیه در نزد عقل اشد از وجوب موافقت قطعیه است، چون آقایون بر حرمت مخالفت قطعیه اتفاق دارن و بر وجوب موافقت قطعیه اتفاق ندارن. آزیا میگه اولا قائلین به علیت که همچین اهمیتی رو بهش قائل نیستن، مثل خود من آقا ضیا. اولا قائلین به علیت که حرمت مخالفت قطعیه رو اهم از وجوب موافقت قطعیه نمیدانن، یه اولا چی میفهمن؟ قائل علیت اینو میگه دیگه. اون دیگه عملا میشه اقتضا علیت دو طرف. اونایی که قائل به علیتن، چون اون در حقیقت مسلک اقتضاه، اونایی که قائلن اینو میگن. البته یه مسلک دیگه هم هست ایشون اشاره میکنن، درسته، ولی اونهایی که میگن علم اجمالی علت است برای وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه، که تفکیکی بین این قائل نیستن دیگه. شما پس بر اساس یه مبنا گفتید، اون مبنایی که میگن علم اجمالی علت وجوب موافقت قطعیه نیست، این اولین اشکال. اشکال دوم، اصلا دعوای آقایون سر جریان اصل و عدم جریان اصله. به عبارت دیگه در حقیقت اقتضاء علیت به لحاظ و جهت امکان جریان اصل ترخیصی یا عدم امکان اصل جریان ترخیصی است، و الا اگر قرار باشه که موافقت قطعیهی به خاطر اضطرار از وجوب بیفته که کسی نمیگه حرمت مخالفت قطعیه اشد از وجوب موافقت قطعیه است. پس اصلا جهت اون بحث با جهت این بحث فرق کرد. الان ما چرا میگیم شما موافقت قطعیه لازم نیست بکنید؟ به خاطر اضطراره، به خاطر عجزه، نه به خاطر جریان اصله. الان میگیم چون تو نمیتونی موافقت قطعیه بکنی بر تو موافقت قطعیه واجب نیست، چون نمیتونی مخالفت قطعیه بکنی بر تو مخالفت قطعیه حرام نیست. اینجا که در حقیقت عدم وجوب موافقت قطعیه لیل اضطراری که کسی نمیگه حرمت مخالفت قطعیه مقدمه بر وجوب موافقت. پس اصلا جهت بحث آقایون در اونجا شمول دلیل اصل است برای بعضی از اطراف علم اجمالی و عدم شمول. من یه جور دیگه اگه حرف آقازی رو بگم، فرمایش آقازی عبارت است از این که اونجا یه دلیل اثباتی وجود داشت، ما به مقتضای دلیل اثباتی مثلا کل شیء حلال داشتیم بحث میکردیم، ولی اینجا که الان مشکل ما مشکل اضطرار، مشکل عجز است، این دوتا مقام چرا با هم خلط میکنید؟ شما از اونجا که یک دلیل اثباتی وجود داشت میخوان به اینجایی که ما به خاطر اضطرار و عجز گفتیم موافقت قطعیه نکن، شما اینجا نتیجه بگیرید. خب نه، این دوتا بحث با هم دیگه متفاوت. این فرمایش آغازی است. من فهم میکنم اینطوری که من حرف آغازی رو تقریم کردم اشکال منتقل اصول با آغازی دیگه وارد نیست، چون اینجا منتقل اصول میگه درسته که جهت ها مختلفه، ولی علت این که اونجا مقدم کردن به خاطر آکدیت و اقوائیت حرمت نزد عقل بوده ولو جهت هاش متفاوته. ولی اینطور که من تقریب کردم دیگه اشکال منتقل اصول با آغازی ها به نظر من وارد نیست و فرمایش آغازی ها درسته که به هر حال این مسئله آن میگن خب جریان اصل در تمام اطراف خودش با هم دیگه تناقض میکنه، از این جهت جاری نمیشه. نه نیست دیگه. آغازی ها میفهمد اونجا به خاطر اینه که دلیل اثباتی دارن، میگن دلیل اثباتی در بعضی از موارد شامل میشه. اگر شعر خودش اومد گفت که ولو تو علم داری اینجا رو مرتکب شما، به خاطر گفته شعر رفعیت کردیم، نه به خاطر اقوائیت مخالفت قطعی از وجود موافقت قطعی. در حرمت مخالفت قطعیه که نیست از باب عدم شمول دلیل اثباتی است، نه از باب آکدیت و حرمت مخالفت قطعیه به لحاظ عقل. نه نکنید، استدلال این بود که عقل میگوید مخالفت قطعیه بدتر است تا موافقت قطعیه. آغازی ها میگه اصلا ما به عقل کاری نداشتیم، ما یه دلیل شرعی داشتیم که تمام اطراف رو قاصر بود بگیره. خب ما به بعضی از اطراف تمسک کردیم، ما تمسکمون در اونجا به آکدیت یا از عفیت حکم عقل نبود، به شمول و عدم شمول دلیل مثلا لا تنقض الیقین بالشک بود، به شمول و عدم شمول کل شیء حلال بود، نه اینکه عقل میگه این مهمتره او ضعیفتره. همچه استدلالی ما نداشتیم در بحث. پس فرمایش آغازی ها میگه ما یه دلیل اثباتی داشتیم، میخواستیم ببینیم شامل میشه یا شامل نمیشه، این دلیل اثباتی ها قاصر بود و الا ما هیچ ربطی به بحث آکدیت و ازعفیت به لحاظ حکم عقل ما این چنین نبود که استدلال کنیم. حالا شما بعد منتقل اصول رو بخونید ببینید با این تقریبی که من کردم کلام آغازی ها کلام درستی است و خلاصه مناقشه اول مبناییه دیگه. یعنی میگه اینی که شما گفتید علا جمعی مبانی نبود، علا بعض مبانی بود. اونایی که علیتی هن که میگن هیچ فرقی بین وجوب موافقت و حرمت مخالفت نیست و اصلا ادله اصول رو در اطراف علم جاری نمیدونن چون علم است، و این اشکال اولی بود که حرف شما مبنایی است دیگه، غیر مبنایی نیست. خب این استدلال اول بود برای تأخیر بدوی و جوابی که مطرح شد. چی می‌فهمم؟ به خاطر دلیل اثباتی نیست. وجوب موافقت قطعیه؟ خب نه دیگه، چون دلیل شامل شد دیگه واجب نیست. موافقت قطعیه واجب نیست. تعارض اصول بود دیگه.
نه موافقت ثابت میشه، مخالفت قطعیه.
حرمت مخالفت قطعیه به خاطر تعارض اصول بود، نه به خاطر اشد بودن حرمت از وجوب. به خاطر تعارض اصول بود که ما نتونستیم مخالفت قطعی بکنیم. استدلال دیگه ای که در اینجا مطرح شده اینه که از اون علم اجمالی شما یه علم دیگه ای متولد شده که شما او علم رو نباید مخالفت کنید. مثال یادتون نره، مثال این بود که شما قسم خوردید هر شب جمعه، فقط نمیدونید قسم خوردید که بمانید یا نمانید. میدونید برای هر شب جمعه قسم خوردید، ولی نمیدونید قسم به اقامت خوردید یا ترک اقامت خوردید، بمانید یا نمانید. در اینجا میگن خب یه علم اجمالی دیگه‌ای به وجود اومد. چیه؟ که اون علم اجمالی دوم شما دارید مخالفت یا موافقت میکنید. علم اجمالی به حرمت اقامت لیله جمعه اول یا وجوب اقامت لیله جمعه دوم. آره تقریبا همون علم اجمالی که آیه 100 گفتی، درست. شما در حقیقت یه علم اجمالی دیگه از اون علم متولد شد. نکنید علم اجمالی اول شما هر شب جمعه علم اجمالی دارید، اما واجب است بمانید و اما حرام است بمانید. علم اجمالی اولتونه. پس در هر شب جمعه شما علم اجمالی دارید، یا اقامت واجب است یا ترک اقامت واجب است، یا اقامت حرام است به عبارت دیگه. ولی یه علم اجمالی دیگه دارید و اون علم اجمالی اینه که یا شب جمعه اول واجب است بمانید و شب جمعه دوم چیه؟ حرام بمانید، و یا به عکس. و در حقیقت این که ما میگیم تأخیر بدوی که با این علم اجمالی شما مخالفت نکنید، و مخالفت با این علم اجمالی دوم است که سبب میشه ما قائل به تأخیر بدوی بشیم نه تأخیر استمراری.
علم اجمالی دوم این مدعا بود که اگر علم اجمالی اول ما فقط دیگه شب جمعه بود دیگه، علم اجمالی دوم است بشون من خود علم مدعا کنه که اگر یه هفته باجه بودم به بعد هم
چی می‌فهمین؟
یه خود مدعای شما بود. شما می‌فهمیدین که اگه یه هفته باجل حتما هفته بعد درام می‌شود. پس تأخیر استمراری نداریم. این که ادعاتونه. این چه بی ادعا خود سجوری زده شد از جانب مجمل اول. مجمل اول اونم مثال دومتون بود که هر شب جمعه.
حالا ما خودمون می‌خوام اشکال بکنیم. شما خودتون رو به زحمت نندازید. من قرار به اشکال کردم. نکنید این علم اجمالی دوم اصلا عرض کردیم همچی علمی وجود نداره، ما علم دومی نداریم. همون حرفی که قبلا با آیه صدرم مطرح کردیم، گفتیم که اصلا علم دومی متولد نمیشه از این علم اجمالی که ما داریم. علتش اینه که این علمی که آقا فهمن علم شرطیه، در حقیقت یه علم اجمالی است که این دو قسمت داره، و الا ما علم دومی در اینجا نداریم. و تازه اینجا این حرف قابل تطبیق نیست. اینجا بحث ما چی بود؟ اینجا بحث ما این بود که ما یا قسم خوردیم هر شب جمعه بمانیم، یا قسم خوردیم هر شب جمعه نمانیم. خب اگر من قسم خوردم هر شب جمعه بمانم، بعد چه علم اجمالی من اینجا ازش متولد میشه؟ اگر من قسم خوردم هر شب جمعه بمانم، اگر قسم خوردم هر شب جمعه نمانم، ما از این علم به وجوب یا حرمت اقامت هر شب جمعه علم دومی برای ما متولد نمیشه. فقط علم برای ما متولد میشه که اگر یک شب بمانیم و یک شب نمانیم ما در حقیقت مخالفت قطعیه کردیم یا موافقت قطعیه کردیم. فهم
تحلیل برونم من قسم خوردم دو شب جمعه رو تصویر کنم، من قسم خوردم این دو شب جمعه مجموعتم بمانم، یا قسم خوردم این دو شب جمعه مجموعتم نمانم، یکی از این دو حالت دیگه همین رو تحلیل کنم. این چیز قسم خوردم این شب جمعه بمانم، قسم خوردم اون شب جمعه هم بمانم، یا قسم خوردم این شب جمعه نمانم، قسم خوردم اون شب جمعه رو نمانم.
خب
باز شد دیگه الان بسنم. بس من یا این شب جمعه قسم خوردم بمانم یا قسم خوردم اون شب جمعه نمانم، یکی از دو حالت. وقتی که تحلیل کردیم مجموعه رو به اجزایش، پس علم اجمالی داریم، یا هر کدوم از اجزا نسبت به هر کدومش علم اجمالی تصویر میشه دیگه.
که چی اون دومی؟
که یکی از اون قسم ها میبود که هر دو شب جمعه بمانم، که ذهن میشه که پس این شب جمعه رو باید بمانم.
خب
دیگه طرف دیگه علم اجمالی بود که هر شب جمعه رو نمانم.
خب
در ضمنش یک شب جمعه دومم هست، پس قسم خوردم شب جمعه دومم نمانم، پس علم اجمالی دارم، یا این شب جمعه رو میمانم یا اون شب جمعه رو نباید بمانم. یعنی یکی از فروضیه که علم اجمالی رو باز کنیم حاصل میشه دیگه.
که چیه؟ من یقین دارم این شب جمعه واجب است و شب جمعه بعد حرام است،
یا این شب جمعه واجب است از بابی که مجموع دو شب جمعه واجب است.
خب اگر این شب جمعه واجب است که شب جمعه بعد هم واجب است دیگه،
یا
نداره دیگه.
شب جمعه واجب است از بابی که هر شب جمعه واجب است.
خب اگر درسته
از بابی که هر شب جمعه حرام است.
درسته، اگر من یقین داشته باشم این شب جمعه واجب است، پس شب جمعه بعد هم واجب است دیگه.
یه طرف علم
اجمالی همینه، اگر این شب جمعه واجب باشه شب جمعه بعدم واجب است دیگه.
یه طرف علم اجمالیش. حالا طرف علم اجمالی دیگه چیه؟
و اگر این شب جمعه حرام باشه، خب شب جمعه بعدی هم حرامه دیگه.
این شب جمعه کار نگیرید تو طرف دیگه علم اجمالی. تو یه طرف علم اجمالی یه شب جمعه رو نگاه کنیم، تو یه طرف دیگه علم اجمالی شب جمعه دیگه رو نگاه کنیم.
خب این یه دو طرف علم اجمالی نیست.
دو طرف علم اجمالی هر طرفش یک فردشو فقط نگاه کنیم. دو طرف افرادشو نگاه نکنیم. اینم یه علم اجمالی دیگه. تحلیل کنیم به دو شب
جمعه واجب است یا حرام.
درست.
در ضمنش هم هر کدوم میتونه واجب باشه یا حرام.
درست.
حالا من یه فرد یه طرف رو با یه فرد طرف دیگه اون فرد دیگه رو نگاه کنم، بیام علم اجمالی قابل تصویره دیگه.
نه خب طرف های علم اجمالیتون چیه؟ وجوب این شب جمعه و حرمت شب جمعه آینده است؟
اینم تحلیل کنیم حاصل میشه از علم اجمالی
ما همچی علمی نداریم. اگر وجوب این شب جمعه است، شب جمعه حتما واجب است. نه اگری، اگر شب جمعه اول واجب باشه شب جمعه دوم چیه؟ حتما واجبه. اگر شب جمعه اول حرام باشه شب جمعه دوم چیه؟ اونم حتما حرامه دیگه. نکنید اون صورت مسئله قبل که آیه صد گفت اگری میشد تصویر کرد. صورت مسئله قبل این بود که یا پنجشنبه واجب است بمانم یا جمعه واجب است بمانم و این حرام است. یکی واجب بود یکی حرام. اونجا میگفتیم اگه پنجشنبه واجبه پس حتما جمعه حرامه، ولی اینجا اگه شب جمعه اول واجب باشه حتما شب جمعه دوم هم واجبه، اگه شب جمعه اول حرام باشه حتما شب جمعه دوم هم حرامه. اینجا اگر اولی واجب باشه دومی چیه؟ دومی هم واجب است. بله دیگه درسته. اونجا اگر اولی واجب باشه دومی هم واجبه دیگه. اینجا اگر اولی واجب باشه دومی واجبه، اونجا میشه متعاکس. پس اینی که شما میگید اگر اولی واجب باشه دومی حرامه، این قابل تصویر نیست اینجاست.
یا میگید منفصله، شرطی متصله نمیگید.
درست.
یا این شب جمعه واجب است یا ما اگر تو
یا این شب جمعه واجب است یا چی؟
یا شب جمعه دوم حرام است. یا داریم میگید شرطی
نه دیگه. یا این شب جمعه اول واجب است و یا شب دوم هم حرام است.
این خوبه دیگه. همین درسته دیگه. یا چون
دارم اگر این باشه که تأخیر استمراری که مخالف نمیشه.
چرا دیگه از بابای علم اجمالی که داشتیم؟
نه دیگه این که میشه این علم اجمالی تأخیر بدوی باید لازم نیست.
بدوی لازم
نه. دا کنید اجازه بدید اگر ما بگیم یا این شب جمعه واجب است یا شب جمعه بعد حرام است، مقتضای علم اجمالی چیه؟ مقتضای علم اجمالی تأخیر بدوی یا تأخیر استمراری؟ تأخیر استمراری دیگه.
برعکسش هم چون ممکنه دیگه خراب میشه.
خب برعکسش دوتا علم اجمالی نمیشه، میشه یه علم اجمالی. البته آقای خویی میگن دوتا علم اجمالی میشه. دوتا علم اجمالی یعنی یا این شب جمعه واجب است و یا شب جمعه بعد حرام است، یا شب جمعه بعد واجب است و این شب جمعه حرام است. ایشون میفهمن که میشه دوتا علم اجمالی و دوتا علم اجمالی که متولد میشه بعد، خب بعد ما بگیم تأخیر بدوی نه تأخیر استمراری. خب متولد میشه دیگه، میگن متولد شدن یعنی از یه علم اجمالی یه علم اجمالی دیگه به وجود میاد. وقتی شما اون علم اجمالی رو بهش دقت میکنید میبینید ازش یه علم اجمالی دیگه ایجاد شد، این میشه متولد شد. حالا حرف های اصفهانی رو الان میخوام بگیم. در حقیقت اصل بحث اینجاست. نه کنید اینجا دو تا بحث داریم، یه بحث صغروی است که واقعا همچی علم اجمالی وجود داره یا نه، که من عرض کردم وجود نداره، حالا رفقا میگن وجود داره. بحث دوم بحث کبروی است. بحث کبروی فرمایش مرحوم اصفهانی است. آیه اصفهانی میفرمایند که اون چیزی که مهم است برای امتثال یا مخالفت تعدد علم نیست، تعدد معلومه. ایشون میفهمن که ما باید تکلیف رو اطاعت کنیم. اگر علم دوم به تکلیف دوم بیاد وظیفه دوم میاد، اما اگر علم دوم به تکلیف دوم ایجاد نشه دیگه وظیفه دومی بر ما به وجود نمیاد. اگر علم اول شما به یک تکلیف است، علم دومی هم که ازش متولد شد به همون تکلیف است، پس شما دو تا وظیفه ندارید، یه وظیفه بیشتر ندارید. به تعبیر من اگر از یک تکلیف 10 تا علم متولد بشه، شما در برابر تکلیف موظفید. علم چه کار است؟ علم صرفا داره اون تکلیف رو تنجیز میکنه. پس در حقیقت وحدت و تعدد علم مبنای موافقت و مخالفت نیست، بلکه وحدت و تعدد تکلیفه که عقل میگه تو وظیفه موافقت یا مخالفت رو داری. حالا اول مقدمه رو دقت کنیم. پس آیه اصفهانی میفهمن اون چیزی که موضوع برای موافقت و مخالفت است، اون در حقیقت وحدت و تعدد علم نیست، بلکه وحدت و تعدد تکلیفه. خب شما اینجا وقتی میگید علم اجمالی متولد شد، میگید تو یه علم اجمالی داشتی، از اون دو تا علم اجمالی دیگه متولد شد. این دو تا علم اجمالی به دو تا تکلیف دیگه بود یا به همون تکلیف اوله بود؟ اگه به همون تکلیف اوله بود دیگه موضوعی برای موافقت و مخالفت وجود نداشت. پس نکنید حرف اساسی مرحوم اصفهانی اینه که موضوع موافقت و مخالفت تکلیف است نه علم. علم چیه؟ علم در حقیقت سبب تنجیز اون تکلیفه. پس تعدد علم تعدد وجوب موافقت یا حرمت مخالفت برای ما نمی آورد. اون تعدد و وحدت معلوم است، تکلیف است که موجب میشه بر ما واجب بشه موافقت یا حرام بشه مخالفت. من این فرمایش مرحوم اصفهانی رو زمینه کنم به یه حرفی که شما احتمالاً قبلاً هم در اصول شنیدید. آقای میفهمن که اونی که حرام است مخالفت با تکلیف منجزه، اما علم به مخالفت حرام نیست. یعنی چی؟ یعنی شما اگر در حین عمل یه کاری بکنید که به لحاظ عقل تنجیز نداشته باشه، بعد علم پیدا کنید که اون کاری که کردید موافقت بوده یا مخالفت، اون علم متأخر دیگه خودش محکوم به حرمت یا وجوب نیست. چرا؟ چون میگن علم به مخالفت تکلیف حرام نیست، خود مخالفت حرامه. پس اینکه شما عالم بشید که یه تکلیفی رو مخالفت کردید، این کار حرامی نیست، ولی نفس مخالفت تکلیف حرامه. اینو قبلا شنیدید، من خواستم از این مطلبی که شنیدید کمک بگیرم برای فرمایش اصفهانی. مرحوم اصفهانی میگن پس موضوع وجوب موافقت یا حرمت مخالفت در حقیقت علم نیست که بگید آه یه علم داشتم شد علم دوم شد علم سوم. علم اول بله موافقت قطعی نداره، مخالفت قطعی نداره، ولی علم دوم داره. مرحوم اصفهانی میگه این علم دوم به معلوم دومه یا به همون معلوم سابقه؟ اگه به معلوم سابقه دیگه وجوب موافقت و حرمت مخالفت نداره. فرمایش مرحوم اصفهانی اینه. خب پس اگر از علم اجمالی که اون علم اجمالی تنجیز نمی آورد و شما للاضطرار نمیتونستید موافقت بکنید، اگر از اون علم اجمالی تنجیزی برای تکلیف ایجاد نشد و مخالفت قطعیش حرام نشد یا موافقت قطعیش واجب نشد، حالا شما چند تا علم دیگه هم به همون تکلیف پیدا کنید، ایشون میگه دیگه تنجیزی وجود نداره. چرا؟ چون علم متکثر شد، معلوم که متکثر نشد. اون تکلیف که دیگه موافقت قطعیش واجب نبود، دیگه حالا شما علمای متکثر هم که پیدا کنید فایده ای در مسئله نداره. حالا عرض میکنم، پس فرمایش مرحوم اصفهانی در حقیقت اینه که معیار در موافقت و مخالفت معلوم است و تکلیف است، نه علم. تولد و تکثر علم موجب وجوب موافقت و حرمت مخالفت نمیشه. من در شب جمعه اول، در شب جمعه اول وظیفم چی بود؟ وظیفم تأخیر بود، یعنی چون نه موافقت قطعی میتونستم میکنم نه مخالفت. خب من یکی از این دوتا رو انجام دم. در شب جمعه دوم اگر خلاف او انجام بدم، من علم پیدا میکنم که مخالفت کردم، نه اینکه مخالفت میکنم. پس من در شب جمعه دوم اگر به عکس شب جمعه اول انجام بدم، در حقیقت علم به مخالفت برای من حاصل می شود، نه خود مخالفت. ایشون میگه حصول علم که حرام نیست، چون به هر حال اون تکلیف شما للاضطرار که تنجیز نداشت، تکلیف دوم شما هم للاضطرار که تنجیز تام نداره. خب دو تکلیف که تنجیز تام نداره، حالا تو علم پیدا کنی که مخالفت کردی. مثلا فرض کنید شما، به طور مثال عرض میکنم، شما در یک موقعیتی قرار گرفتید، نمیدونستید تکلیفتون کدومه، مثلا قبله کدومه، به یک طرف نماز خوندید و بعدش تونستید عالم بشید که مثلا خلاف قبله نماز خوندید. او علمه حرامه که شما علم پیدا کردید که کارتون اون موقع مطابق با واقع نبوده؟ میگه او علمه هیچ تأثیری نداره، چون علم به مخالفت خودش حرام نیست. ایشون میگه در تأخیر استمراری در حقیقت شما داری علم به مخالفت پیدا میکنی، نه اینکه مخالفت میکنی. حصول علم به مخالفت که حرام نیست. این رو من دارم زمینه حرف مرحوم اصفهانی میکنم که شما رو قانع کنم که حرف اصفهانی درسته، چون اینو قبلا شنیدید که علم به مخالفت حرام نیست، خود مخالفت حرامه. اینو قبلا شنیدید، دارم زمینه میکنم. واقع مخالفت آیه اصفهانی میفهمن که اگر تکلیف للاضطرار از عهده شما برداشته شده، پس شما نسبت به تکلیف در حقیقت مسئولیتی ندارید، فقط با عمل دومتون شما علم پیدا میکنید که عمل شما خلاف واقع بوده. اما عمل شما خلاف واقع بوده نسبت به تکلیفی که در برابر او مسئولیتی نداشتید، منجز نبوده. ایشون میگه در حقیقت اون علم است که حادث میشه و اون علم خودش هیچ موضوعیتی برای وجوب یا حرمت نداره. این فرمایش اصفهانی در حقیقت مرکز نزاع همین بحث ماست. حالا در صغرویان ما ببینیم دوتا علم حاصل میشه یا نه، اون یه بحثه، ولی مهم این کبرای بحثه. در برابر عده‌ای از آن میفهمن که بله درسته تکلیف وجوب اطاعت و حرمت و مخالفت با تکلیفه، ولی خب علم سبب تنجیزه. علم اول تنجیز نیورد، ولی خب علم دوم تنجیز میاره. میگن ما با شما مرحوم اصفهانی در این قاعده که با هم مختلف نیستیم که موضوع اطاعت و معصیت تکلیفه، ما با هم اینجا مشکل داریم که میگیم اگر یک علمی خودش موجب تنجیز نشد ولی علم دوم موجب تنجیز شد، خب ما به مقتضای اون علم دوم نسبت به اون تکلیف مسئول شناخته میشیم. متعلق علم دوم همون تکلیفی است که معلوم به علم اول بود، ولی علم اول نتونست برای ما تنجیز بیاره، علم دوم برای ما تنجیز آورد. میگن در حقیقت ما همون تکلیف اول و نسبت بهش مسئولیم، ولی اون تکلیف رو مسئولیم به علم دوم، به علم سوم. پس علم اومد برای ما همون تکلیف رو اومد تنجیز کرد. ما نگفتیم موضوع موافقت و مخالفت علمه، موضوع موافقت و مخالفت همون تکلیفه، ولی علم اول نتونست تنجیز بیاره، خب علم دوم برای ما تنجیز بود، علم سوم تنجیز بود. پس نگاه کنید مخالفین مرحوم اصفهانی میگن بله تکلیف موضوعه، ولی ممکنه اون علم برای ما تنجیز آور نباشه، علم دوم و سوم برای ما تنجیز آور باشه. حالا من میخواستم امروز این مسئله رو جمع کنم که نشد، حالا حل مسئله باشه برای فرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.